این علیگان گرامی، از شما میخواییم که برنامه تلویزیونی نگاه دیگر، برنامه تازهی که از کانال یک پخش میشه رو تماشا کنید. نگاه دیگر برنامه هستش که به مدت یک ساعت هر هفته روزهای شنبه از ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران پخش میشه. نگاه دیگر یک برنامه سیاسی تحلیلیه که از زاویه چپ و از دیدگاه طبقاتی کارگران تحولات و مهمترین رویدادهای جامعه ایران رو از نظر عمومی بررسی قرار میده. این برنامه ها ملات اصلی اون با دخالت و شرکت مستقیم کوروش مدرسی تهیه میشه. از برنامه تلویزیونی نگاه دیگر در خدمتتون هستیم. اولین برنامه ماست. کوروش مدرسی میهمان برنامه است و نگاهی داریم به اوضاع سیاسی ایران در سالی که گذشت. دو دریچه به دست بده که هم با نقطه نظرات و دیزایی و نگرش این برنامه نگاه دیگر آشنا بشین شما، هم نقطه پرشی بده برای برنامه بعدی ما. اوضاع سیاسی رو پرداختیم، کشمکش داخلی در نیر رژیم و الان میخواییم به جنبه دیگه بپردازیم. راستی شما کدوم کشور دنیا رو سراغ دارین که به اندازه ایران دولت جمهوری اسلامیش، دولتی که سرکار رژیمش و مردمش مورد توجه افکار عمومی قرار بگیره؟ دیروز گذشته در یکی از نشریات معتبر بین‌المللی نوشته بودن که سرنوشت انتخابات در آمریکا رو مسئله ایران رقم میزنه. اوباما چگونه با مسئله به کدوم آدم نامزد انتخاباتی بتونه با مسئله ایران رو حل بکنه؟ نمونه این در مورد فقط آمریکا نیست، در کشورهای دیگه دنیا پارلمان ها انتخابات دیگرشون هم به همین مسئله گره خورده. همیشه در طول از جمله در طول یک سال گذشته نهادهای بین المللی سرگرم رسیدگی به مسئله ایران بودن، دخالت در اوضاع سیاسی ایران و مسئله جمهوری اسلامی به هر اسمی که بهش دادن، جایزه های نوبل، جایزه های مختلف، مناسب مختلف، و از جمله اینکه رسانه های بین المللی دنیا یکی بعد از دیگری صفحات ویژه فارسی دارن، برنامه های کن تلویزیونی و غیره دارن. کدوم کارگر در دنیا رو میشناسیم؟ بخش طبقه کارگر در دنیا رو میشناسیم که مورد توجه این همه گسترده جهانی قرار گرفته باشه؟ بنگلادش، پاکستان و همه در همسایگی ایران به سر میبرن، ولی به اندازه کارگر ایرانی اینکه تب گرون، گوشت گرون شده یا نشده، تحملش بالا رفته یا پایین رفته، آیا که دست به طغیان خواهد زد یا نزد، موضوع روزمره نشریات سیاسی مرجع بین‌المللیه. اینجا میرسیم به میخوام بپردازیم به جنبه جنگ، مسئله محاصره اقتصادی، سرنوشت جمهوری اسلامی و اوضاع دخالتی در مسئله جهانی اصدون اعمال میشه. کوروش مدرسی، میخواستم از اینجا شروع کنم. مسئله جنگ، رسیدیم به تهدیدات جنگ، سایه جنگ تبدیل شد به سر واقعی تر شد زندگی رو سر فضای سیاسی ایران و سر مردم اونجا. مانورها شروع شد، کشتی های جنگی اومد رفت کردن، تهدیدات مستقیم شروع شد و برای مردم شروع شد که جنگ رو لمس کنن. چقدر به جنگ نزدیک شدیم و کدوم سیاست ها و کدوم روند ها رو در سال گذشته شاهد بودیم؟
ببینین کل این ماجرا، ماجرای جنگ، ماجرای محاصره اقتصادی، ضرب اولش ربطی به جمهوری اسلامی نداره. این ماجرا پشت ربطی به مسئله هسته‌ای نداره. این ماجرا پشتش به اصطلاح کشمکشیه برای تجدید تقسیم دنیا و در واقع سیاستیه برای اعمال قدرت یه جانبه آمریکا و به درجه اروپای غربی بر اوضاع دنیا و چسبوندن و تثبیت این حکم که آمریکا هر جا منفعتش به خطر بیفته، و امروز دوره بوش تنهایی با تغییراتی که کرد و اتفاقاتی که افتاد تو دوره اوباما به یه درجه اروپای غربی رو قاطیش کردن، اینا میتونن به اصطلاح اوضاع رو عوض کنن. میتونست به جای جمهوری اسلامی یه حکومت سوسیالیستی باشه با همین مسائل روبرو بشه. میخوام بگم که جنایتکاری جمهوری اسلامی انعکاسی تو این سیاست ها نداره. این سیاست ها سیاست های سلطه طلبانه، سیاست های تحمیل یه جانبه قدرت به خصوص نظامی آمریکا و اروپای غربی، با توجه به اینکه روالی که توی 10 سال گذشته بوده و به خصوص روالی که دارن تصویر میکنن برای 10 سال آینده، شاهد افول قدرت نسبی اروپا و آمریکا تو سطح بین المللی هستیم. سوال اینه که منفعت های آمریکا و اروپا را از طریق اقتصادی نمیشه تحمیل کرد، بلکه باید با یه مکانیزم به اصطلاح شانتاج سیاسی و به اصطلاح مکانیزم فشار نظامی اینا خونسا کرد. این پایه سیاست نظم نوین جهانی بوده که با به اصطلاح ورژن‌های مختلفش از زمان جورج بوش اول و سقوط بلوک شرق بوده. امروز این ورژنش از طریق اوباما داره به اصطلاح ساخته میشه. اگه توجه کرده باشین بزرگترین پایگاه نظامی دریایی که فعلا آمریکا داره خارج کشور میسازه تو استرالیا است، برای محاصره چین دارن تمام ناوگان به اصطلاح اونی که تو اقیانوس اطلس بود، رو به اقیانوس آرام و دورورای چین و اون منطقه جنوب شرقی آسیا منتقل میکنن. دعوا بر سر اعمال قدرت در بر چین و روسیه و هند و اینا که به خصوص چین و هند که اقتصادهای در حال عروج هستن هست. این مسئله هسته‌ای چارچوبش اینه. و اینکه جنگ چقدر نزدیک شده یا نه، من گمان نمی کنم که، یا لااقل فاکتورها نشون میده که آمریکا جنگ نمیخواد. آمریکا میخواد قدرتش، نه اینکه جنگ طلب نیست، آمریکا فعلا به لحاظ اقتصادی و نظامی تو موقعیتی نیست که جنگ دیگه ای رو به اصطلاح بتونه اداره کنه و جنگ دیگه ای رو پیش ببره. مهم نیست اون جنگ چی هست. در نتیجه بخش زیادی از این تبلیغات جنگی تبلیغ برای شانتاژ کردن که اگه فشار اقتصادی بقیه نذارن، اگه به حرف آمریکا گوش نکنن، اگه به حرف اسرائیل اون چیزی که اسرائیل میخواد تسلیم نشن، جنگ میشه. بیشتر به نظر میرسه اینه. منتها این چیزی رو از این واقعیت کم نمیکنه که وقتی شما فضای جنگی درست کردید، هر اتفاق کوچیکی میتونه مثل یه خرمن، مثل یه توده کاه خشک، هر اتفاق کوچکی یه جرقه یه که میتونه منجر بشه به اتفاقات بزرگتر. و اگه اتفاقی صورت بگیره و به اصطلاح درگیری شکل بگیره تو محیط متشنج، تو محیط میلیتاریزه شده، دیگه اون اتفاق مکانیزم خودش و موتور خودش و قوانین خودش رو داره. زیاد دیگه مربوط نمیشه که به اصطلاح کی دوست داره جنگ بشه، کی دوست نداره جنگ بشه. این یه طرف. یه طرف دیگه جنایتکارانه ترین سیاست رو به اصطلاح شنیع ترین سلاح کشتار جمعی که به خصوص از سقوط بلوک شرق مد شد، اونم محاصره اقتصادی و تحریم اقتصادی داره اعمال میشه. آدم باید جنایتکار باشه که فکر کنه که تحریم اقتصادی رو برای کشوری مثل ایران تحمیل میکنه و تو این تحریم اقتصادی و این به اصطلاح این فشارهای اقتصادی، فشارش به رژیم کمتر از همه میاد. همونطور که تو عراق اینطوری بود، سفره خالی کارگر و زحمتکش و آدم شرافتمند تو اون جامعه رو خالی تر میکنه، قیمت همه چیزو میبره بیرون. و آدم باید واقعا یه سایکوپت و یه بیمار روانی باشه که فکر کنه که مردم رو اونقدر زیر فشار قرار میده که عصیان بکنن. من دوره‌ای که همین محاصره اقتصادی راجع به عراق داشت اعمال میشد، سال به سر دوره کلینتون، یه مثالی زدم و گفتم که فرض کنی یه عده جنایتکار یه عده رو یه جایی به گروگان گرفتن. کسی بیاد فکر کنه که ما آب و برق و به اصطلاح غذا و همه چی رو قطع میکنیم از اینا که اونایی که گروگان گرفته شدن اونقدر آسیبشن که گروگانگیرا رو از کار بندازن برکنار. این همچین کسی رو تو خود اون آمریکا میفرستن بیمار، به عنوان بیمار روانی یا جنایتکار میفرستن بیمارستان یا به زندان میندازن. این سیاست داره در مورد عراق اعمال شد. نتیجه شدید این تباهی یک نسل عظیمی از مردم، شریفترین مردم اون کشور. و این سیاست داره بر ایران به اصطلاح اعمال میشه که فشارش بر سر مردم کارگر زحمتکش وارد میاد و جنایتکارانه است و پست و ضد انسانیه. این رو وارد کردن. طبعا اوضاع جامعه فشار اقتصادی بر مردم در نتیجه این تحریم‌ها بیشتر شده از یه طرف. از یه طرف فضای جنگی به اصطلاح به خود رژیم اجازه میده که خود مردم رو از سیاست میزنه کنار. شما اگه هر لحظه فکر کنین که فردا ممکنه هواپیما و موشک بر سرتون خراب بشه و بس بر سر کشتار یه نسلی از کارگران ماهر و تکنسین‌های ماهره که ایران نتونه خودشو بازسازی بکنه، اگه این رو داشته باشین، وقت احتیاط میکنین، وقت مبارزه عقب کشیده میشه، کارگر به خصوص توده کارگر و زحمتکش عقب زده میشن از مبارزه به خاطر اینکه ناامنن، فردای خود و خانواده‌شون نامعلومه. مثل فلان خانواده بورژوا نیست که امکان داشته باشه فردا سوار کشتی بشه یا سوار هواپیما بشه بره دبی یا بره یه جای دیگه. تمام همونطوری که تو عراق اتفاق افتاد، تمام خونه خرابی بر سر کارگر و زحمتکش و مردم شریف اون جامعه خراب میشه. و این باعث میشه که حتی مبارزه علیه رژیم تضعیف بشه، عقب کشیده بشه و خود رژیم صفوفش، گفتم من تو قسمت قبلی گفتم که بورژوازی ایران منفعت مشترکش تشخیص میده، بخش زیادیش اینو تشخیص میده و اینا دور هم جمع میشن و تناقضاتشون رو کنار میذارن، فضای جامعه میلیتاریزه میشه، مردم سرکوب بیشتری میشن به لطف سیاست های ارتجاعی و مافوق وحشی غرب و آمریکا و یک جانبش. این وضعیت داره به سمت مردم ایران، به سر مردم ایران میاد و به طور واقعی اتفاقی که خواهد افتاد اینه که به ضرر مبارزه کارگر، به ضرر مبارزه آزادی خواهانه علیه رژیم جدید، کل سیستم جمهوری اسلامی تموم خواهد شد.
خیلی کوتاه، تو اونجا که توصیفات به درستم چه که شما گفتین، این مسئله شد جنگی در ایران در واقع شروع شده بدون بمب، بدون موشک ها، اونم جنگی است که مردم زحمتکش دارن متحمل میشن، به شکل گرانی ها، تورم و فشار اقتصادی، محاصره اقتصادی نفت، نفت کشه ایرانی مستقیما باهاش رو دارن مردم ایران میپردازن، این جنگی که عملا اونجا آغاز شده و بس فضای جنگی که به وجود اومده. اما اجازه بدین سوال خیلی سریع به اینجا برسونم، خیلی کوتاه جواب بدین، آیا در مقابل این طرف آمریکا و اون طرف جمهوری اسلامی در فضای جنگی اینطوری که به نظر میرسه که مصمم هستن تا به پیش ببرن، مردم چیکار میتونن بکنن؟
که همین پیچیدگی همینجا به وجود میاد، وقتی یک کسی معاصره اقتصادی و فضای سیاسی جنگی به وجود میاره، مگه مثلا دوره کار سخت‌تر میکنه؟ دوره جنگ عراق یادتونه، حمله عراق به ایران یکی از پایه‌های مهم منسجم کردن قدرت جمهوری اسلامی، مردم وسط اون جنگ چه کار میکردن؟ شما اگه یادتون باشه به هر حال ما کسایی بودیم که اون جنگو دیدیم، وقتی که هواپیما داره هواپیمای عراقی داره برای سرتون پرواز میکنه، بمب داره ریخته میشه، وقتی که موشک هر آن داره میاد، وقتی که تو ده هزار کشته از جبهه‌های جنگ میاد، یا مردم، یا فرض کنید کارگر نفت آبادان چیکار میتونست بکنه وقتی که عراق کل پالایشگاه رو نابود کرد؟ میخوام بگم که فرصت زیادی به مردم و کارگر زحمتکش اون کشور داده نمیشه که خیلی کاری بکنن وقتی که این اتفاق داره میفته. منتها به هر حال کاری که شاید بشه کرد و بسیار سخت‌تر از دوره عادیه اینه که ذهن به خصوص طبقه کارگر رو نسبت به این آگاه کرد، سعی کرد طبقه کارگر صد ببنده در مقابل تعرض به معیشتش. سخت‌تر میشه این کار، ولی راه دیگه ای نیست. ببینین این تحریم‌ها، دارویی که روی مورد نیاز توده وسیعی از کودکای خانواده زحمتکش، بیماران هست رو ازشون دریغ میکنه. این راه باید کاری کرد که این فشار حتی المقدور بر طبقه کارگر و مردم زحمتکش کم بشه، بر دوش خود بورژوازی قرار بگیره، توی پروسه‌ای باشه که به اصطلاح یه درجه اخوت و وحدت و به اصطلاح انسجام داخلی توی صفوف به خصوص رهبران طبقه کارگر و رهبران هر مبارزه آزادی خواهانه شکل بگیره، نفوذشون رو تو جامعه بیشتر کرد. تو دوره جنگ شق القمر، توی دوره جنگ ها اینطوری شق القمری نمیشه کرد، جنگی که یه جانبه اونم یه طرف داره بستری یه طرف دیگه تحریم میکنه. اگه جنگی بود دو نفر به هم حمله میکردن، مثل جنگ دو تا کشور به هم حمله میکردن، اون یه بحث دیگه بود، ولی این حتی به جمهوری اسلامی محمل میده که بگه من که کاری نکردم، هر کی باشه این بلا رو سرش در میاره. این موقعیت بسیار دشواری رو برای مبارزه سیاسی به وجود میاره.
از این جنبه های دیگه از این بحث رو به فرصت دیگه مفصل بپردازیم، ولی باز فضای سیاسی ایران نکته بعدی که می‌خواستم بپردازم و شما بخشن به اون وارد شدین، مسئله اپوزیسیون در مقابل رژیم هستش که چه در داخل چه در خصوص در خارج کشور به این زمینه فعال بودن. از سال 90 دوره تازه از فعالیت اونها بود.
راستش من اپوزیسیون تو خارج کشور به تاریخ 30 ساله گذشته نشون داده کار زیادی نمیتونه داخل کشور بگذاره بکنه. بیشتر جمع سیاسیون تبعیدی، بیشترشون حجم اصلیشون جمع سیاسیون تبعیدی و بازماندگان انقلاب 57 هستن، بخش زیادشون تو خاطرات سال 57 زندگی میکنن، بخش زیادشون تصویرشون از جامعه ایران تصویر 30 سال پیشه، بخش زیادشون آرزوهاشون رو به جای واقعیات میشونن. و توی تاریخ گذشته نشون داده که تأثیر بسیار محدودی تو داخل کشور داشتن. اون چیزی که به هر حال سرنوشت جامعه ایران رو تعیین میکنه به نظر من درجه اتحاد و درجه سازمانیابی حزبی خود از زاویه اون آینده‌ای که من طرفدارشم، سازمانیابی درون خود طبقه کارگر، رهبران و کمونیست طبقه کارگر و سازمانیابی حزبیشون و به اصطلاح برای توی چارچوب کاملا سوسیالیستی بسیج طبقه کارگر و آگاه کردن طبقه کارگر به نسبت به کل مسائلی که درگیرشن. من این جمهوری پیچیدگی که اوضاع ایران داره یه درجه شبیه پیچیدگیه که طبقه کارگر با اوضاع از زمان کمون روبرو بشه. دو سری دو نوعی مسئله روی میزشه که به هر دوتاش ناچار جواب بده. یکی مسائلی که مربوط میشه به آزادی‌های سیاسی، به آزادی‌های فرهنگی، به مبارزه و اختناق از جمله، یا مسئله جدایی مذهب از دولت، مسئله زن و غیره، و یکی دیگه برمیگرده به برانداختن سلطه سرمایه‌داری و ایجاد یه جامعه سوسیالیستی. تمام تلاش مارکس، انگلس، لنین و رهبران دیگه طبقه کارگر این بوده که راه پیدا کنن که این دو تا کار رو به عنوان یک کار واحد انجام بدن، و این پیچیده است به خصوص تو این شرایط امروز.
بینندگان گرامی، از شما میخواییم که برنامه تلویزیونی نگاه دیگر، برنامه تازه‌ای که از کانال یک پخش میشه رو تماشا کنید. نگاه دیگر برنامه هستش که به مدت یک ساعت هر هفته روزهای شنبه از ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران پخش میشه. نگاه دیگر یک برنامه سیاسی تحلیلیه که از زاویه چپ و از دیدگاه طبقاتی کارگران تحولات و مهمترین رویدادهای جامعه ایران رو از نظر مورد بررسی قرار میده. این برنامه ها ملاک اصلی اون با دخالت و شرکت مستقیم کوروش مدرسی تهیه میشه. و اینجا به دلیل محدودیت وقتمون میرسیم به آخرین مسئله که شما به اون اشاره کردین، مسئله وضعیت طبقه کارگر در ایران، اعتراضات اونجا، وضعیت اقتصادی و چشم‌اندازی که در مورد وجود داره. شما بیننده برنامه تلویزیونی نگاه دیگر هستین. برنامه تلویزیونی نگاه دیگر از همین امروز شنبه شو کار خودش را آغاز کرده و بعد از این هر هفته یک بار ساعت به مدت یک ساعت روزهای شنبه به ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران پخش میشه. از زاویه چپ، کمونیستی و کارگری، بررسی تحلیلی و اوضاع مسائل سیاسی در ایران و نه فقط در ایران بلکه در منطقه هم هست که ما تعقیب میکنیم. مسئولیت تهیه این برنامه به عهده من هست، مصطفی اسدپور هستم. خمیر مایه اصلی برنامه توسط کوروش مدرسی با همکاری ایشون تهیه میشه، از جمله گفتگوهایی که داریم با ایشون خواهیم داشت و از جمله در این برنامه امروز داشتیم. اونچه که لازمه گفته بشه این هستش که مسئولیت مستقیم اونچه که هرکس مصاحبه کنندگان یا گویندگان این برنامه دارن به پای خودشون هست و خودشون مسئولیت اونچه که میگن رو، مسئولیت سیاسی اون رو به عهده خواهند داشت. نکته دیگه در مورد برنامه تلویزیونی نگاه دیگر این هستش مسئله مالی اونه. با همت تعدادی از اسپانسرها با مقدار پول محدودی که جمع آوری شده آغاز به کار این برنامه تلویزیونی مقدور شد. ما گفته پیداست که این پول مقدار محدودی رو محدود شامل میشه و تا مدت زمان زیادی طول نمیتونه ما رو سر پا نگه داره. مدت کوتاهی رو در پیش پا داریم که ما بتونیم برنامه خودمون رو اونطوری ترتیب بدیم که تعداد بیشتری دوستداران پیدا کنه، دوست کسانی پیدا کنه که حاضرن زیر بغلش رو بگیرن و سپانسرش باشن و کمک مالی برای اون فراهم بکنن. ما به سهم خودمون تمام سعی خودمون تلاش خواهیم کرد که برای کسی که میخواد از زاویه چپ و کارگری تحولات و اوضاع سیاسی و خبرهای سیاسی ایران رو تعقیب بکنه، این برنامه مورد توجه خودش قرار بده و مشتری اون باشه و هر هفته منتظرش دیدن برنامه بعدی باشه. به شما قول بدیم که اگه این برنامه رو خوشتون اومد و برنامه دوستارمون شدین، به سهم خودتون تلاش کنین که از نظر مالی ما رو حمایت بکنین، خصوص اینکه فرصت زیادی در این مورد اختیار نداریم. در نحوه تماس با ما رو در طول برنامه در آگهی‌هایی که پخش میشه در اختیارتون قرار بدیم و همینطور مسئله نحوه ایمیل و شماره تلفن تماس مستقیم ما رو مشاهده میکنیم. نکته آخری که میخواستم بگم اینه که حقیقت گویی از زاویه کمونیستی و کارگری امری است که مسلما ما تعقیب میکنیم و ولی حقیقت این نیست که یک پای یک طرف از جانب ما به سمت شما به عنوان گوینده و تهیه کننده و شما شنونده از این کانال تلویزیونی پخش بشه. ما منتظر این هستیم، مشتاقیم و به همه سعی تلاش خودمون میکنیم که خود شما جایی در پخش این برنامه داشته باشید. نقطه نظرات شما، عقاید شما، تجربیات شما، حرفهای شما، گزارشات شما، فیلم به شکل فیلم نامه یا هر ترتیب دیگه هست، حتی گفتارهای تلفنی که پیامهای تلفنی شما رو بتونیم تبدیل، همه اینا ملاتی باشه که کنترل برنامه‌های زنده‌ای داشته باشیم که ما و شمایی که در هر کجای دنیا هستیم، بخصوص در ایران و از نزدیک مسائل طبقاتی کارگری و سیاسی ایران تعریف می‌کنیم، ما هم بتونیم نگاه دیگری رو بر اوضاع سیاسی ایران به برخلاف اون چیزی که بیشتر این برنامه مشاهده می‌کنیم بتونیم شکل بدیم. اما اینجا می‌رسیم به بخش پایانی برنامه امروزمون. با پروش شما در صحبت کردیم در مورد تحولات سیاسی ایران در سال 90 و می‌رسیم به مسئله اعتراضات طبقه کارگر. همینجا بخوام به اعتراضات طبقه کارگر اشاره بکنم، فضای جنگی، فشار جمهوری اسلامی، جناح‌بندی‌هاشو گفتیم، بعد مسئله اقتصادی می‌رسیم. سال 90 کسایی که میگن سال اقتصادی بود شاید پول بیراه نمیگن، سالی بود که غرق در مسائل تیترهایی مثل بحران، گرانی، محاصره اقتصادی، تورم، اختلاس، دزدی و تمام این پدیده‌هایی بودیم که هر کدومش کافیه که گردن یک دولت گردن کلفت رو بشکنه و فشار زیادی که به سر طبقه کارگر اومد. دستمزد، حداقل دستمزد تصویب شده شورای عالی دستمزد گویای اون بیلانی بود که جمهوری اسلامی تا اینجا برای مردم در ایران تدارک دیده بود، میداد که چی گذشت برای مردم و اون پولی که یک پنجم، به قول خودشون یک پنجم خط فرق، همون کافیه که بگیم چه بیلانی رو، چه چشم‌اندازی در مقابل مردم داره قرار میده. اعتراضات کارگری در ایران کم نبود، اما بسته بود، خبر اون هیچ نگذاشتن پخش بشه، نه تونستن خود پارین کارگری اونقدر بیرون از کارکنمون در زندان و زندانی شدن که نتونستن این رو منتقل کنن. و ولی امید به کارگر اونجا به قول خود کوروش مدرسی تنها امید به تحول در ایران این است که طبقه کارگر در اونجا متشکل بشه، چه بینه پیش بره. سوال من از کوروش مدرسی اینه که به عنوان سوال آخر، شما فکر میکنید از چه موقعیتی به سر میبریم و چه چشم‌اندازهایی رو طبقه کارگر در ایران که از جمله زیر بار فشار اقتصادی عظیمی داره کمرش خورد میشه میتونه فراهم بکنه؟
عرض کنم که سوال سختیه که از کجا باید شروع کرد، ولی قدرت طبقه کارگر تو پشت خط تولیده، اینو باید دید. قدرت طبقه کارگر کمتر از بقیه اقشار طبقات توی تظاهرات خیابونی، توی به اصطلاح اعتراض همینجوریه. قدرت طبقه کارگر وقتیه که به اصطلاح چرخ تولید رو نگه میداره و چه باید نگه داشتن چرخ تولید بیش از هر چیز نیازمند به اتحاد طبقه کارگر تو محلی ترین سطحه و این محلی ترین سطح کارخونه است و محله است. اینجاست که پای تشکلای اتحاد طبقه کارگر تو هر شکلیش یه قدم به پیشه، در این محله به وجود میاد و بهترین شکلش و مؤثرترین شکلش و چیزی که قلبیه و ضربانی خون رو تو این قلب، تو رگای طبقه کارگر، تو رگای مبارزاتی طبقه کارگر میدونه اتحاد رهبران کمونیست طبقه کارگر تو پایه ترین سطحه. این به نظر من اگه سال آینده و اگه سالی که درش هستیم تو این زمینه قدم های برداریم، طبقه کارگر تو موقعیت بسیار بهتری برای روبرو شدن با مسافه‌های بسیار پیچیده‌ای که تو جامعه باش روبرو خواهد بود.
متشکرم کوروش مدرسی برای برنامه و شرکتتون در برنامه دیگه از برنامه اول نگاه دیگر. شما را ثروت خواهیم داشت. چیزی که برای برنامه امروز تهیه کرده بودیم سکوی پرشی بود از با نگاهی به سال 90 که بتونیم برای برنامه بعدی خودمون بسازیم. ملاتون روایه متریشان مختلفی باز شد در مورد اوضاع سیاسی ایران، مسئله جنگ، بحران اقتصادی، اختلافات درونی رژیم، موقعیت طبقه کارگر، تشکل و همه اینا، و برنامه‌های بعدی به تدریج به فرصت های خانگی رو متمرکز شیم. همینجا وعده میدم که از هفته بعد سلسله برنامه‌های در مورد تشکل در میان طبقه کارگر با خود کوروش مدرسی خانم داشته سلسله که بشه چند برنامه جمعه‌های مختلفی مسئله مورد بحث قرار میدیم. شما میهمان برنامه تلویزیونی نگاه دیگر بودید. این برنامه به تا امروز اولین برنامه خودش آغاز کرد. هر شنبه از ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران پخش میشه. و همونطور که گفتم مصطفی اسدپور هستم به عنوان مسئول و تهیه کننده این برنامه و خمیر مایه برنامه با دخالت و همکاری مستقیم کوروش مدرسی تامین میشه. از شما تقاضا کردیم که به همکاران و اسپانسرهای ما تبدیل بشین، همکاران به این معنا که ما رو خودتون رو در تهیه برنامه شریک بدونین، عقاید خودتون، نقطه نظرات خودتون، گزارشات و دیدن چیزی که مشاهدات خودتون، تجربیات خودتون رو در مورد اونجا که با ما شریک هستین رو برامون بفرستین و در تهیه امورات مالی این تلویزیون با ما شریک بشین. تعداد محدود اسپانسر آغاز به کار این رادیو تلویزیون رو برنامه رو مقدور کردن که آرزوی دیرینه بود، برنامه طولانی برای اون دیر مدتی دراز مدتی برای اون داشتیم، مدت کوتاهی در اختیار داریم که بتونیم اسپانسر هر چی بیشتری برای اون جلب بکنیم. شما در این مورد هم میخوام که با ما سهیم باشید و از شما میخوام که هفته بعد ساعت 7:30 بعد از ظهر یک بار دیگه میهمان برنامه ما باشید و تو این فاصله با آرزوی ساعت خوشی که برای شما داریم، در این حال آخرین تقاضای ما اینه که پخش برنامه رو با آقای دوستان و آشنایان خودتون هم برسونید. برای شما روزهای خوبی رو آرزو میکنم. با امید دیدار شنبه هفته بعد ساعت 7:30 بعد از ظهر کانال 1 برنامه دیگه است، نگاه دیگر.